استفاده ای که از ارتباط با گروه بریکس ایران میتونه ببره خیلی فراتر از عضویت هست، چون امروز نیازهایی در دنیا وجود داره مثل ارتباط هند با روسیه که فکر میکنم ایران باید بتونه با یک ابزار نوآورانه حتی قبل از اینکه عضویتش در این گروه قطعی بشه و یا زیر ساخت‌های عضویت ایجاد بشه این استفاده‌های بزرگ رو ببره. مثلا ببینید در کریدور شمال جنوب، کریدور شمال جنوب در عین حال که یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران هست، اون تا غفلت از اون رقبای بزرگی رو کنار ما قرار داده. یعنی فکر نکنید که هند تنها راهش عبور از ایران هستش. هند حتی پیشنهاد عربستان و پیشنهاد امارات برای اینکه بتونه از اون مسیر به اروپا دسترسی داشته باشه رو هنوز روی میز داره. هند ارتباط از طریق راه آهن، از طریق در حقیقت بنادر جنوبی عراق، از طریق عراق و بعد ترکیه به اروپا رو همچنان روی میز داره. امروز چین موضوع انتقال از در حقیقت دریای عمان و خلیج فارس از طریق پاکستان رو روی میز داره و اجرایی کرده. میخوام این رو عرض بکنم که در کنار مزایایی که موضوع عضویت هست، موضوع کریدور شمال جنوب هست، ما باید دقت بکنیم که رقبا هم در کنار ما حضور دارند و اگر ما با سرعت این اقدام رو انجام ندیم در مورد کریدور شمال جنوب، طبیعتاً رقبا این رو از ما خواهند ربود، چون یک فرصت بسیار بزرگ برای ایران و برای منطقه هستش و رقبا به راحتی نمیذارن که این فرصت در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. کما اینکه در کریدور یک کمربند یک جاده این اتفاق افتاد، یعنی چین اومد مسیر رو با فعالیت‌هایی که ترکمنستان و آذربایجان داشتن، مسیر یک کمربند و یک جاده رو در حال حاضر یک شعبه ایجاد کردن، یک راه فرعی ایجاد کردن که از طریق بندر ترکمنباشی دوران محموله‌های یک کمربند یک جاده رو به آذربایجان و سپس به در حقیقت اروپا منتقل می‌کنن. به عنوان مثال، خب برزیل به دنبال این هستش که تا 3 سال آینده بیاد و تأمین کننده یه بخش بزرگی از غذای دنیا باشه. تأمین غذا نیاز به چی داره؟ نیاز به کود داره و ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان کود اوره در دنیاست. بسیار خوب، ما میتونیم از ظرفیت برزیل در سرمایه گذاری در زیرساخت‌های خودمون برای تولید کود استفاده کنیم. اما اون روش نوآورانه که مد نظر من بود اینه در مورد کود. کود فسفات یکی از مهمترین کودها در دنیا هستش که ایران دارای ذخایر بزرگی در کشور سوریه است و اگر این وارد ایران بشه و ما زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خودمون رو با استفاده از برزیل توسعه بدیم، میتونیم یک صادرکننده جدید کود فسفات علاوه بر کود اوره در دنیا باشیم. منظور من از روش‌های نوآورانه این روش‌ها هست که ما صبر نکنیم تا عضویتمون در اونجا بخواد انجام بشه و بعد وارد جذب سرمایه بشیم، و اگر امروز همین مذاکرات رو با این قدرت‌های نوظهور یا اصطلاحاً emerging markets اگر شروع بکنیم، طبیعتاً اونها هم نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور ما دارن.
شبکه رادیویی اقتصاد.
Oh,
توی آسمون خوبی گل باغ آفتابی برا عاشقان گفتن تو شکوه شعر نابی توی دفتر محبت تو فراتر از کلامی تو به پاکی نجابت به قشنگی سلامی خدا معنی وفا را زیر اسم تو نوشته که تو باورا بمونه زیر پای تو بهشته تو رو دوست دارم همیشه که عزیز و مهربونی تو فرشته تو صفای آسمونی میشه با تو هم صدا شد که اجابت دعایی به تو میشه اقتدا کرد که تو آیت خدایی خدا اون روزا نیاره که چشام تو رو نبینه یا که دست سرد پایی تو رو از شاخه بچینه هر کی درس عاشقی رو به تو کلام آخر میرسه به مهربون میرسه به اسم مادر میرسه به اسم مادر
کارآفرینی در ورزش با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شما که علاقه‌مند برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. به بسیاری از پژوهشگران و فعالین عرصه مطالعاتی کارآفرینی معتقدند که کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه در هر عرصه‌ای قابل پیگیری است. مهمترین این زمینه‌ها عبارتند از کسب و کارهای بازرگانی و تجاری، امور اجتماعی، امور علمی، امور هنری، امور اکتشافی و ماجراجویانه و علل خصوص امور ورزشی. از سوی دیگه عنوان میشه که کارآفرینی و کارآفرینان در اصل محرک اقتصاد هر جامعه هستن. اونها کسانی هستن که در شرایط بغرنج و پیچیده اقتصادی میتونن برهم زننده نظم و نظامی باشن که برای رسیدن به سودهای مشخص در هر نظام اقتصادی وجود داره. از این جهت بررسی اقتصاد و کارآفرینی میتونن با همدیگه دست به دست هم بدن تا در شرایط کنونی جامعهمون بتونیم در این عرصه توفیق بیشتری داشته باشیم. اگرچه طی برنامه‌های گذشته تعاریف بسیار مشخصی از کارآفرینی علل خصوص کارآفرینی در عرصه ورزش خدمت شما شنوندگان عزیز عنوان کردیم، اما کمتر فرصت شد تا به صورت عینی و عملی با کسانی که در عرصه کارآفرینی ورزشی فعالیت دارن به بحث و گفتگو بنشینیم. طی برنامه گذشته ما به بررسی ویژگی‌های کارآفرینان ورزشی یا به طور کل کارآفرینان پرداختیم و متوجه شدیم یکی از عمده‌ترین ویژگی‌هایی که در دل کارآفرینان وجود داره نیاز به توفیق یا توفیق طلبی است. این افراد با توجه به احساس درونی خودشون نیاز پیدا می‌کنن که دست به انجام کاری بزنن و در اون حس موفقیت خودشون رو بیش از سایرین احساس کنن. از طرف دیگه یکی دیگه از ویژگی‌ها مرکز کنترل بود. مرکز کنترل به این معنا بود که افراد معتقد هستن که تغییرات درونی و یا تغییرات بیرونی در دست خودشون هست و میتونن بر اینها مسلط باشن. یکی دیگه از ویژگی‌ها بحث ریسک پذیری بود. عنوان کردیم که کارآفرینان کسانی هستند که بنابر احساسی که از ویژگی‌های خودشون دارن، شناختی که از توانایی‌های خودشون دارن، دست به انجام مخاطرات معتدل و حساب شده میزنن که باعث میشه که سرعت توفیق و موفقیت اونها رو نسبت به افرادی که این ویژگی رو در درون خودشون ندارن به هر حال سرعت ببخشه و اونها رو تسریع ببخشه. از طرف دیگه یکی دیگه از ویژگی‌ها خلاقیت بود. خلاقیت رو به عنوان تفکر و ایده‌های نوعی تعریف کردیم که افراد به واسطه آگاهی و شناخت خودشون از محیط میتونن شناسایی کنن و به کار بگیرن و به واسطه اون توفیق بیشتری داشته باشن. ما چطوری میتونیم کارآفرینی ورزشی بکنیم؟ چطوری میتونیم به ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه ورزش دست پیدا بکنیم؟ اینها موضوعات بحثی است که امروز با کارشناس محترم برنامه‌مون خواهیم داشت. مهندس پورفرزانه خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلامی داشته باشید با شنوندگان تا بحثمون رو با هم آغاز کنیم.
عرض سلام و ادب دارم در خدمت هستم.
اختیاره. آقای مهندس، ما در برنامه‌های قبل زمینه‌های مشخصی رو برای کارآفرینی ورزشی تا حدی با شنوندگان عزیز در میون گذاشتیم و مورد شناسایی قرار دادیم. این زمینه‌ها بستگی داشت به نوع شناسایی ما از صنعتی که به نام صنعت ورزش اون رو یاد می‌کنیم. در کشورهای توسعه یافته ورزشی مثل ایالات متحده 20 زمینه برای صنعت ورزششون مشخص کردن. در کشورهای دیگه مثل انگلستان صنعت ورزش خودشون رو به شکل مشخصی مورد توصیف، ارزیابی و بازشناسی قرار دادن. اما در کشور ما با توجه به اینکه این شناسایی قرار نگرفته و ما در کشورمون هنوز با این مشکل مواجه هستیم که صنعت ورزش کشورمون یعنی چه کار بایستی کرد برای این صنعت، چه بخش‌هایی داره، ما می‌خوایم کارآفرینی بکنیم. کار بسیار سختی آقای مهندس فکر کنم. اگر بخوایم زمینه‌های مشخصی رو برای کارآفرینی در ورزشمون با توجه به شرایط فعلی تعریف بکنیم، چه زمینه‌های اصلی وجود داره؟
پروی صحبت‌هایی که قبلا در ارتباط با این موضوع داشتیم، به نظر میرسه یکی از نیازهای قطعی که ما برای صنعتی شدن ورزش به اون احتیاج داریم، ایجاد مراکز ارزیابی کیفی خدمات ورزشیه. چون اگر ما خدمات باشگاه‌های ورزشی رو با دید توسعه ورزش به عنوان یک صنعت ورزشی بخوایم سراغ داشته باشیم، خدماتی که باشگاه‌های ورزشی به مردم میدن باید مورد ارزیابی کیفی قرار بگیره. چون کیفیت عملکرد این باشگاه‌ها برای ارائه این گونه خدمات در ورزش ما جای تعریف شده ای نداره و هیچ سازمان یا ارگانی هم این موضوع کیفیت عملکرد باشگاه‌ها رو به عنوان خدمات اجتماعی انجام نمیده.
آقای مهندس، ما در حوزه صنعت میدونیم که سازمان‌ها و یا مراکز مشخصی هستن که به این صنایع گواهی کیفیت میدن، مثلا گواهی کیفیت ایزو. آیا منظور شما دقیقاً این موضوعه یا خیر؟
دقیقاً همینه. حالا به گونه‌ای گواهینامه‌هایی که در ارتباط با استانداردها چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی داره تهیه میشه، برای تأمین نیاز مصرف کننده اون کالاست. و فکر میکنم خدماتی که الان داره در قالب خدمات ورزشی داره انجام میشه، قطعا باید مورد تحلیل و ارزیابی کیفی هم قرار بگیره.
نیازی که ما به این سمت بریم چیه؟
در حال حاضر ما به نظر میرسه که هیچ گونه سازمان یا ارگانی که در واقع بتونه بیاد ممیزی بکنه باشگاه‌های ما رو از نظر درجه کیفیت خدمات وجود نداره. من فکر میکنم که متخصصین و اهل فن میتونن با دید ایجاد یک کار جدید و نوپا میتونن وارد این میدان بشن و بحث خدمات ورزشی رو میتونن در قالب یک کار جدید میتونن بیان و باشگاه‌های ما رو با کمک و مساعدت مسئولین مرتبط با اون، یعنی وزارت ورزش، مورد ممیزی و ارزیابی کیفی قرار بدن.
اما اجازه بدید که صحبتامون رو در بخش بعدی برنامه هم با شما پی بگیریم تا شنوندگان عزیز هم یک استراحت و فرصت کوتاهی داشته باشن تا به موضوعات ما بیشتر تفکر کنن. با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. من مطمئن هستم شما هم با من همراهی میکنید و هم عقیده هستید که هر جا کیفیت بالاتری داشته باشه شما اون رو ترجیح میدید نسبت به سایر اماکن و یا کالاها و تجهیزات ورزشی و حتی حاضرید برای اون بهای بیشتری رو هم پرداخت بکنید. من فکر میکنم و استنباط شخصی من از صحبت‌های جناب آقای مهندس پورفرزانه اینه که ما بیایم یک سری مراکز خصوصی راه اندازی بکنیم که کیفیت خدمات ورزشی رو مورد ارزیابی قرار بده و به اونها به قولی گرید یا سطح بده و این باعث میشه که اون شرکت‌ها، اون بنگاه‌های اقتصادی، اون تولید کننده ها، اون باشگاه داران ورزشی بتونن خدمات خودشون رو با هزینه‌های معقول‌تری به مشتریان خودشون و کسانی که مخاطب خودشون هستن ارائه بکنن. اگر که صحبتی هست آقای مهندس ادامه بدین تا باز هم بتونیم بحثمون رو با هم دیگه سازمان بدیم.
بله، برای اینکه رشته این کلام بخواد کاملا باز بشه، من یه اشاره میکنم به اینکه در مورد کالاها تمام کشورها در دنیا سازمانی دارن که تحت پوشش و نظارت دولت داره اداره میشه، که اونها در واقع قوانین و مقررات و قواعد استاندارد رو تهیه و تدوین میکنن که بخشی از اون حتی برای تدوین به بخش خصوصی واگذار شده.
چرا به بخش خصوصی میدن آقای مهندس؟
خب برای اینکه فکر کردن که شاید کیفیت عملکرد خیلی بهتر باشه و بخش خصوصی میتونه با علم روز دنیا و با کنترل و مهار هزینه ها میتونه دستاورد بهتری داشته باشه.
به لحاظ قضاوت هم مهمه برای شما، چون بخش خصوصی از بخش دولتی و بخش اجرایی جداست و میتونه یک نگاه متفاوت و نگاه غیر مغرضانه‌ای داشته باشه.
به هر حال الان این اطمینان کیفی داده شده که این گونه شرکت های خصوصی مثل کمپانی های مثل UL در آمریکا هست، که اینها یا کمپانی‌های دیگه در آلمان هست، در ژاپن هست، که اینها دارن کار ممیزی کیفی و تدوین و تهیه مقررات استاندارد کالاها رو دارن انجام میدن و حتی کالاها رو مورد تست و بررسی قرار میدن. این موضوع در ایران هم اتفاقا شکل گرفته و ما الان بسیاری از آزمایشگاه ها هستن که دارن خدمات در همین راستا دارن انجام میدن که کالاها رو دارن که کیفیتش رو تست میکنن و اینا امین هستن و زیر نظر اداره استاندارد هم دارن فعالیت میکنن. به نظر میرسه که ما یک همچین سرفصلی رو در ارائه خدمات بخش ورزشی ندیدیم، در صورتی که باید تمام ارائه دهندگان خدمات اجتماعی باید کیفیت، موضوعات مهم ایمنی و بهداشتی و موضوعات مختلفی رو رعایت بکنن که مورد استقبال و رضایت مشتریان یا مصرف کنندگان اون قرار بگیره،
چون مشتریانشون انسان ها هستن. اما آقای مهندس، سوالی که تو ذهن من ایجاد شد اینه که ما در کشورمون حداقل سازمان استاندارد سازی رو داریم، سازمانی که استاندارد کالاها رو تایید میکنه، و در ورزش هم یک نهادی داریم به نام مدیریت اماکن ورزشی. این دوتا نهاد آیا اگر که ما بیاییم یک سری شرکت های خصوصی ایجاد بکنیم آیا موازی کاری نکردیم، یا اینکه نه به تبع عمل کرده این دوتا نهاد هم کمک کردیم؟
خب قطعا اگر یه همچین مراکزی با دید کارآفرینی و به عنوان یک نیاز جامعه بخوان احداث بشن، باید زیر نظر وزارت ورزش فعالیت بکنن، باید اونها اکردیته یا تایید بشن، تایید صلاحیت بشن و تخصصشون باید محرز بشه و بعد از تایید صلاحیت اونها میتونن در سطح جامعه برن و این کار رو به جای دولت انجام بدن. قطعا انجام دادن این مهم توسط بخش خصوصی دستاوردهای مهمی داره و از نظر کنترل هزینه ها و از نظر کیفیت کار قطعا اگر توسط بخش خصوصی اداره و کنترل بشه دستاورد مهمتر و بهتری خواهد داشت.
بسیار ممنونم از شما، باز هم با شما هم صحبت خواهیم شد. دقایق پایانی برنامه کارآفرینی در ورزش هستیم و هم صحبت هستم با جناب آقای مهندس پورفرزانه از کارآفرینان موفق ورزش کشورمون. آقای مهندس پورفرزانه، در بخش قبلی برنامه‌مون در باب اینکه ما ضرورت داره در بخش ورزش کشورمون بیایم یک سری سازمان‌ها و یک سری ارگان‌ها رو به خدمت بگیریم، شرکت‌های خصوصی ایجاد بکنیم که کنترل کیفیت بکنن، کالاها، خدمات و یا اماکن ورزشی رو در ذهن ما ایجاد شد. اما اینها در اصل باید در جامعه چی کار بکنن؟ وظایف اصلی اینها میتونه چی باشه؟ مطمئناً هر چقدر ما بتونیم ابعاد کاری این نوع شرکت‌ها، این نوع فضاها و اینطور نهادها رو بیشتر مشخص کنیم برای افراد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بهتر رغبت میکنن تا در این زمینه گام بردارن.
خب قطعا بخشی از فعالیت‌های این باشگاه‌ها که باید مورد ممیزی این گونه مراکز قرار بگیره یه بخش عمومی داره در رابطه با مسائل ایمنی، بهداشتی، فضاهاست و اماکنی که اختصاص داده به عنوان مشاعات هست، نحوه نصب تجهیزات و امکانات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی. و اگر یه مقدار تخصصی تر بخوایم با این موضوع برخورد کنیم، در ارتباط با تربیت، آموزش و کیفیت عملکرد مربیان، مربیان آموزشی و لحاظ کردن موضوعات مهم علمی که در ارتباط با ارزیابی و تحلیل بازیکنان میتونه اتفاق بیفته. بوده مسائلی که یک بازیکن اومده، حالا تو باشگاه خود ما فرض کنید برای بولینگ اومده، با نیم ساعت بازی کردن دچار گرفتگی رون پا شده، یا اینکه کمردرد اومده سراغش. اگر باشگاه‌ها دارای امکانات کافی برای پیکرسنجی، برای تحلیل و ارزیابی بازیکن‌ها باشن، اون موقع بازیکنایی که از روی علاقه و انگیزه میخوان بیان، اگر ارزیابی فنی بشن، بعد اون موقع میتونن متوجه باشن که آیا از نظر فیزیکی، از نظر ارگونومی، آیا کیفیت لازم رو، عضلات لازم رو و اندام لازم رو برای انجام اون ورزش دارن، یا بهتره که اونا سراغ این ورزش نرن. این از موضوعاتیه که در خدمات رسانی باشگاه میتونه بسیار موثر باشه. ما شاهد هستیم که خیلی از بچه‌ها روی عشق و علاقه میرن وارد باشگاه ورزشی میشن، میرن سراغ فوتبال و بعد از 5 ماه 6 ماه پدر مادرای اونا نگران و هراسان میان و میبینن که بچه‌شون دچار کمردرد یا مشکلات درد مفاصل یا مشکلات اینچنینی شده. به نظر میرسه که باشگاه‌ها در بعد ورود این مخاطبین هیچ گونه ارزیابی فنی از این متقاضی انجام ندادن و این عارضه طبیعیه که برای یه بچه بخواد اتفاق بیفته. این موضوعات کلی میتونه در واقع در کیفیت ارائه خدمات یک باشگاه بسیار موثر باشه. البته اگر ما بخوایم ورزش ایران رو الان تحلیل بکنیم، ما برای رسیدن به این نقاط شاید خیلی فاصله داشته باشیم.
آقای مهندس، من احساس میکنم این وظیفه و یا علاقمندی بخش خصوصی باشه که بخواد وارد اینطور مقولات بشه. بسیار سپاسگزارم با این جملات کلیدی شما که به عنوان یک پیغام برای مسئولین تصمیم ساز عرصه ورزش کشورمون هست و همراه شما باشم. شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا یار و نگهدارتون.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم، میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کنیم.